بسم الله الرحمن الرحیم. یه ما یه دو سه هفته‌ای در استصحاب عدم ازلی متوقف شدیم و به رغم اینکه قرار نداشتیم اینقدر توقف بکنیم، ولی دیگه تقریبا اساس بحث را ملاحظه کردید، دیگه جای دیگه اینو تکرار نمی‌کنیم، دیگه تمام بحث استصحاب عدم ازلی اینجا همین بود که ملاحظه کردید. و جنبندی قصه می شد که دو راه اصلی برای حجیت استصحاب عدم ازلی وجود داره. یک راه همون که سلب تحصیلی و قضیه حینیه بود، تلگرافی دارم عرض میکنم که ما این راه را پذیرفتیم. یک راه هم راهی بود که تقرر عدم نعتی در ظرف عدم بود که آقای صد می‌فرمودند و ما اولی را پذیرفتیم، دومی محل مناقشه بود و به این ترتیب ترجیح ما با اون نظریه ایست که استصحاب عدم ازلی را معتبر می‌داند. و شش هفت اشکال هم که به این تقریر اول و استدلال اول بود مورد مناقشه قرار گرفت و پاسخ داده شد. این بحث استصحاب عدم ازلی. البته این بحث استصحاب عدم ازلی از اون مباحثی است که اختصاص به فقه داره، در حوزه‌های معارفی و گزاره‌های توصیفی دیگه جاری نیست. بعد از این مرحوم صاحب که با یه وهمون و ازاحتون دارن که حالا اون امر خیلی مهمی نیست، منم اصلا اش نمیپردازم و از اون عبور میکنیم، میریم اون فصل بعدی و مبحث بعدی که در چینش بحث‌های ما مثلا شاید بحث ششم یا هفتم بشه در مباحث عام و خاص. عبارت است از لزوم فحص از مخصص. عنوان بحث اینه، لزوم فحص از مخصص، و به عبارت دیگه اینکه حجیت عام، حجیت نهایی عام متوقف است بر فحص از مخصص و قبل از فحص از مخصص نمی شود به عام تمسک کرد. این فصل بعدی است که شروع میکنیم. این بحث جدید در مقدمه یادآوری میکنم که این برخلاف بحث قبلی، برخلاف این بحث استصحاب عدم ازلی، این بحث دیگه اختصاص به گزاره‌های فقهی نداره. این در گزاره‌های کلامی و توصیفی و تفسیری و نمیدونم حدیثی اونها ولو فقهی نباشه جاریه. البته اون بحث قبلی هم استصحاب عدم ازلیش مخصوص فقه بود، ولو سرایت اجمال خاص به عام اون مطلق بود، اون تو غیر فقه هم جاری بود. اون تا اون بحث ذیل اون که عبارت بود از استصحاب عدم ازلی، اون اختصاص به فقه داشت، در غیر فقه جاری نبود. این بحث بعدی هم مثل بسیاری از مباحث دیگر الفاظ و از جمله مباحث عام و خاص، اعم است از گزاره‌های فقهی یا گزاره‌های توصیفی در قلمروهای اعتقادی و معارفی و کلامی و اخلاقی. این از یک جهت. یک نکته در مقدمه. نکته دیگرم در مقدمه که از امور واضح و بیان منتها یادآوری میکنیم این است که اراده را و دلالت را قبلا گفتیم که اقسام و مراحلی داره و دلالت تصوریه داریم و دلالت استعمالی و دلالت جدیه، یا حالا دلالت این سه درجه از دلالت و دلالت لفظه، که دلالت تصوری است که اون رابطه است که بین لفظ و معنا بر اساس اون وضع لغوی برقرار شده. بعد اما مرحله دوم اون اراده استعمالی است، یعنی اون اراده‌ای که بر اساس این دلالت در ذهن متکلم به وجود آمده. و نهایتاً یه اراده جدیه داریم که اون حرف آخری است که تو ذهن مولا هست. این اموری بود که قبلاً گفتیم در کفایه‌ام بود و بحث‌های مختلفی هم پیرامون این اراده استعمالی و اراده جدیه داشتیم. اینجا الان بحث ما در حجیت بر اساس اراده جدیه عامه. میخوام ببینیم این عام کی میتوانیم بگیم این دیگه مراد جدی مولاست. این که گفت اکرم العلماء یا اطعم الفقراء، این اراده جدیه او، حرف آخری که متعلق اراده او هست، این در چه زمانی میشود معتقد شد و به او نسبت داد؟ این گفته میشه بعد از فحث از مخصص. اگر شما مخصص رو دنبال نکردید ببینید در کلام شارع آمده یا نیامده، نمیتونید بگید که این حرف آخر مولاست. وقتی که مولا فرمود که اکرم الفقراء، اطعم الفقراء، اکرم العلماء یا افلح المؤمنون، این میشه بگیم که این حرف آخر مولاست؟ نه، این نمیشه گفت مگر اینکه شما بروید و مخصصات و مقیدات و معارضات این دلیل رو ببینید. پس اینکه ما میگیم که عام حجت نیست قبل از فحص از مخصص، نمیخوایم بگیم در مرتبه اراده استعمالیه دلالت نداره. چرا؟ دلالت داره، دلالت مرحله استعمالیش هست. الان وقتی شما بشنوید از مولا یا بخوانید در این حدیث آیه یک شم مطلقی عامی، همونجا در ذهنتون میاد این دلالت تصوری است، بعدم میتونید بگید مولا اینو گفته. اما اراده جدیه مولا نه، متوقفه بر یه چیزای دیگه. این در مخصص‌های منفصله. در مخصص متصل البته اونجا اراده استعمالیه از اول محدود میشه، ولذا در اون در مخصص‌های متصل اراده استعمالی محدود میشه، در مخصص منفصل اراده استعمالی محدود نمیشه، اراده جدیه محدود میشه. و از این جهته که عام قبل از فحص از مخصص برای حجیت نهایی، حجیت نهایی عام دو تا فحص لازمه، یکی از مخصص متصل برای اینکه اون اراده استعمالی درست بشه، و یکی که مهمتر این دومی است، فحص از مخصص‌های بریده و جدا و در خطابات دیگر مولا برای اینکه اون اراده جدیه منعقد بشه. اینم مسیری که ما اینجا دنبال میکنیم اینه، نهایتاً اینه که ما اراده جدیه مولا را اگر بخوایم کشف بکنیم بایستی به فحص از مخصص بپردازیم. بدون اون نمیشه اراده جدیه را به اون نسبت داد. چرا؟ اراده استعمالی اگر مخصص متصل نباشه آدم میگه عامه، اما اراده جدیه نیاز داره که پیرامون دلیل و فضاهای دیگر را هم ما مورد مطالعه قرار بدیم تا بعد بگیم حالا حرف آخرش اینه. اینم نکته ای که مقصود ما در اینجا دستیابی به اون اراده جدیه است و توقف اون بر این فحص و جستجوست. چرا؟ نه، اونم هست، اونم کاملا درسته. حالا چون این نکته شما هم نکته درستیه، من به عنوان تقریر میکنم به عنوان حالا نکته سوم در مقدمه. نکته سومی هم که در مقدمه است و حالا من به ذهنم نبود که اینو بگم، ولی چون ایشون میگن نکته درستیه، اینه که اینی که ما الان داریم اینجا بحث میکنیم وظیفه مجتهده، وظیفه مفسر متنه. میگیم شما وقتی میخواید متن را تفسیر بکنید، اراده جدیه مولا را کشف بکنید، بایستی برید در این دائره وسیع مخصصها و مقیدها را مورد جستجو و مطالعه قرار بدید. این وظیفه ماست. اما مولا هم حتما اینجا یک وظیفه ای داره. وظیفه مولا اینه که در چارچوب اون چه که متعارفه و برای او میسره و متعارفه، حرفهای خودش را در دسترس مکلف قرار بده. اما اینکه همه حرفهاش را بایستی متصلن به او بگه، نه این نیست. لااقل در بعضی از متکلمین یا قانونگذارها اینجور نیست که همه حرفاش رو یک جا بزنه. اینم اثر داره روی چی؟ وظیفه او اگر این بود که همه حرفاش رو پیوسته در یک جمله بگه، در یک کلام بگه، اون وقت دیگه مفصل از منفصل لازم نبود بکنیم. ولی وقتی که قرار وظیفه او این نیست و مشیش هم این نبوده که همه چیز را کنار هم بچینه، اون وقت دایره وسیع‌تری را چی میکنه؟ باید فحص کرد. بنابراین به عبارت دقیق تر، بحث ما در لزوم فحص از مخصص و میزان و دایره اون مبتنیست بر و گره خورده بر این که ببینیم وظیفه او و سیره او بر مشی و مسلک او در بیان مطالبش چه مسلکیه. این خیلی فرق میکنه که چه نوع مسلکی او داره. ما بر اساس مسلک او باید به فحص بپردازیم، که تو استدلالای بعدی هم این نکته خیلی اثر داره. اون تا حالا اینم مقدمه سوم که در حقیقت این بحث. مقدمه چهارم هم در قبل از شروع بحث خوبه بهش توجه بکنیم، و اونی که اینجا ما الان بحثمون از فحص از مخصصه. در مطلق و مقید بحث ما فحص از مقیده، ولی در این حال این قصه به همین دوتا فحص از مخصص و مقید خلاصه نمیشه، بلکه این ابعاد دیگری هم داره برای اینکه ما اراده جدیه را به مولا نسبت بدیم. از جمله فحص از معارضه. چون فقیه وقتی میخواد به دلیلی عمل بکنه از جمله یک عام، خب باید به معارضاش هم توجه بکنه، معارض داره نداره، و همینطور معارض، مزاحم، نمیدونم اینکه این تقیه است تقیه نیست، چیزای دیگه هم باید فحص بکنه. پس دائره فحص به عنوان یک وظیفه مجتهد اختصاص به مخصص و مقید نداره، بلکه این فحص در یک ظرف بزرگتری قرار میگیره که فحص از معارض و نمیدونم وجوه دیگری که در فهم نص و این نسبت دادن اراده جدی مولا مؤثره اهمیت داره. منتها تو بحث عام و خاص البته این فقط همین بحث اهمیت داره، چون اینجا بحث نسبت عام و خاص داریم. میگیم آقا عموم را نمیتوانید به مولا نسبت بدید مگر اینکه مخصص ها را ببینید. پس فحص از مخصص فعلا به لحاظ ارتباطش با عام در اینجا مطرح میکنیم، والا فحص از در ادله مولا برای نهایی شدن دلالت یک دلیل مختص به این نداره نیست، بلکه معارضم رو باید بررسی بکنه، چیزای دیگه هم رو باید بررسی بکنه. این هم یه نکته که حالا اینجا ما نگاهمون فقط بحث عام و خاصه. این چند مقدمه ای که در این بحث وجود داره. حالا مدعا الان اینه که عام را وقتی بخواهید به مولا نسبت بدید در مقام اراده جدیه، بایستی فحص از مخصص بکنید و به ویژه مخصص های منفصل. عمده بحثم اینجا در این مخصص های منفصله. در اینجا خب اصل مسئله خیلی گیری نداره به لحاظ نتیجه، تقریبا همه همین حرف رو میزنن، باید فساد مخصص کرد دیگه، بدون فساد مخصص نمیشه شما چیز رو به مولا نسبت بدید و به عموم عامی بخواید عمل بکنید. هرگز مجتهد حق نداره به این مجرد این که میبینه عامی در قرآن آمد اوفو بالعقود، مطلقی آمد احل الله البیع، یا حالا یک متکلمی که میخواد یک بحث اعتقادی را عرض شود که به قرآن نسبت بده، بگه که مثلا مطلقی یا عامی اومده که هیچ کس شفاعت نمی کند، همینجوری میتونه بگه که پس قانون عالم اینه که در اون قیامت هیچ کس شفاعت نمی کنه. نه، حتما باید بره مقیداش ببینه، الا من ارتضا را ببینه که در یه جای دیگه آمده. این راه و رسمش اینه، همه اینو قبول داره. اما مهم اینه که اینجا ببینیم دلیل بر این مسئله و دامنه این مسئله چقدره، که حالا یه دلیل اولش رو فعلا من طرح میکنم، بعد دیگه حالا مطالعه و ادامهش برای بعد. حالا اینا رو میریم جلوتر یه مقدار دیگه. باید فحص کرد تا معیوس شد از وجود مخصص، یعنی در واقع احراز بکنه که مخصصی در مجموعه‌ای که از مولا باقی مانده وجود نداره. اما اینکه این اندازه لازمه، اما باید احراز بکنه که در اصلا مخصص صادر نشده از مولا، اون نه، ولی این که تو اینی که الان دست ما هست مخصصی از مولا وجود نداره، این حد متیقنه. نه این که بگیم اصلا مخصصی از مولا صادر نشده. چرا؟ برای این که اگر احراز عدم مخصصی در عالم واقع باشه، خیلی وقتا ما دسترسی نداریم، اصلا احتمال زیادی که الان در این اثار وجود داره مانع میشه از حجیت. قاعدتا مقصود در اینجا فحص در دائره اونیست که از مولا واصل شده، و احراز عدم وجود مخصص در اونچه که واصل از مولا است، این مقصوده. اینم در مقدمه قرار بگیره، ایبی نداره. خب اولین دلیلی که در کلمات شیخ و آخوند و ناینی و معمول بزرگان آمده، حالا با جر و بحث هایی که بعد بهش اشاره خواهیم کرد، اما به عنوان یه دلیل تقریبا همه اون را بیان کردن، عبارت است از علم اجمالی. علم اجمالی با این بیان که ما وقتی که بیانی از یک متکلمی صادر می شود، نسبت به مخصصهای وارد به این بیان و عام دو شکل داره متکلم. یه وقتی است که ما نمیدانیم که علم اجمالی نداریم که نسبت به این حرفایی که داره میزنه، عموماتی که از اونجا صادر میشه، مخصصی اصلا اون داره یا نداره. حالت دیگر اینه که نه، ما علم اجمالی داریم به این که مخصصی وجود داره. در شرع غالبا از همین قسمه، غالب ما من عام من الا وقت خص، ما علم اجمالی داریم که این عموماتی که در شرع وارد شده تخصیص مخصصهایی داره. این علم اجمالی منجزه، گریبان ما رو میگیره، میگه چون میدونی مخصص هایی وجود داره، باید بری دنبال مخصص بگردی. میدونی بالاخره اوفو بالعقود اینجا الان تو قرآن هست، احل الله البیع هست، ولی شما میدونی مخصص هایی به نحو اجمال این وارد شده. یک علم اجمالی بزرگتری هم داریم به این که حالا خصوص این عام و اون عام را نمیبینیم، اصولا این عموماتی که در کلمات شارع چه در قرآن چه در روایات آمده تخصیص هایی بهش خورده، اما چیه نمیدونیم، به کدامش مخصص وارد شده، چند تا مخصص به او وارد شده اینا مشکوکه، ولی علم اجمالی داریم که مخصص هست. خب این صغرای قصه. کبراش هم اینه که علم اجمالی اینجا حجت هست و منجزه، میگه باید بری فحص بکنی، چون علم اجمالی داری دیگه، علم اجمالی منجزه و تکلیف آوره، باید رفت و جستجو کرده به دست آورد. این دلیل اوله که علم اجمالی به وجود مخصصات برای عمومات در خطاب شارع گریبان مکلف را میگیره و او را مأمور میکنه که برو تحقیق بکن، برو جستجو بکن. این استدلال اوله که علم اجمالیه. شبهه و اشکالی که به این استدلال شده اینه که این علم اجمالی تا یه حدی وجود داره، ولی یه حدی که کسی بره جلو دیگه علم اجمالی منحل میشه. مثلا میدونه که اهل الله البی یا اوفو بالعقود، این اجمالا میدونه یه مخصص هایی داره. حالا اگر رفت یکی دو تا مخصص پیدا کرد، مثلا بیع غرری دلیل اومد گفت که معتبر نیست، یا بیع ربوی دلیل پیدا کرد که معتبر نیست، یه فحص ناقصی کرد، دو تا سه تا مخصص پیدا کرد، بعد از اون دیگه چی؟ بهش بگیم دیگه هنوزم یقین داری که هنوزم یه چیزیه؟ نه دیگه شک داره، برای اینکه علم اجمالی اینجا با چند تا نمونه منحل شد. علم اجمالی با چند نمونه‌ای که او پیدا کرد منحل شد. این اگر دلیل شما برای فحص تام از مخصص علم اجمالی باشه، این دلیل تام نیست، برای اینکه شما یه فحص ناقصی که کردی دیگه اون یقین قطعیت به این که یه مخصصی هست دیگه تمام میشه، بقیه شو دیگه شک داری، چون یه اقل و اکثر استقلالیه. مثل که میدونی به یه کسی بدهکاری، حالا یا 5 تومن یا 10 تومن، 5 تومن رو که بهش میدی بعد از اون دیگه چی؟ دیگه چی؟ بعد از اینکه 5 تومن دادی دیگه بازم یقین داری که یه چیزی بدهکاری؟ دیگه میشه شک بدوی، برایت جاری میشه بره. اینجا هم یقین داری که اهل الله البی و اوفو بالعقود تیر تخصیص بهش وارد شده. خب حالا یه کمی تحقیق میکنی، دو تا مخصص رو پیدا میکنی، هنوزم همه روایات مربوط به بی یا عقد رو ندیدی. خب میگیم این اندازه که الان پیدا کردم دیگه بیش از اینش یقین داری یا نه؟ اگه یقین هنوز داری بازم برو جلو، ولی یه جایی میرسی که دیگه یقین قطعی وجود نداره، بعد از اون دیگه احتماله. این معناش اینه که دیگه بعد از اون دیگه فحص واجب نیست. خب همین این منابع ببینه برای چی؟ اگر دلیل شما علم اجمالی و قطع اجمالی به این باشه که این عام تخصیص هایی بهش وارد شده قبل از اینکه وارد فحص بشید، بله این علم اجمالی رو دارید. اما 5 قدم که رفتید جلو دو تا مخصص پیدا کردید دیگه بعد از علم اجمالی منحل شد.
دیدید دو گشتم دو تا پیدا شد، بیشتر دیگه
ممکنه بازم باشه. ممکنه قبل از اینکه بگردی نه یقین داشتی که یه مخصصی داره، یقین داشتی یه مخصصی داره. دو تا سه تا مخصص که پیدا کردی دیگه شک داری، دیگه لازم نیست دیگه تبر، چون دلیل تو علم اجمالی بود. بله اون نکته هم که شما میگی درسته، ممکنه در خصوص یه عام آدم شک داشته باشه، ولی میدونه که این عمومات سرجمعش. خوب دقت بکنید، نکته ایشون نکته درستی ادا که بنا بودم عرض بکنم. این در اونجاییست که یک عام را ببینید، 2 قدم رفتید جلو علم اجمالی منحل شد. حالا یک علم اجمالی بزرگتری داریم، علم اجمالی داره که این 100 تا عموماتی که تو قرآن اومده اینا یه تعدادش، تک تکش نه، یه تعدادش مخصص بهش وارد شده. خب 20 تا 30 تا این عمومات رو فحص میکنه، مخصصش رو پیدا میکنه. بعد از 20 تا عمومات رو که فحص کرد و مخصصش رو پیدا کرد، اون عموم چهلم دیگه میرسه به یه جایی که دیگه اون قطع فرو میریزه دیگه، احتمالیه. اون وقت تو اصل عام دیگه اصلا لازم نیست بره تفحص بکنه. گاهی هم اینطوره، اگر ملاک شما برای لزوم فحص، این بحث خیلی مهم است، ملاک شما برای لزوم فحص از مخصص عبارت باشد از علم اجمالی به این که این عمومات مخصصی داره، باید بگید این فحص لازمه تا علم اجمالی هست، چون نتیجه تابع دلیل دیگه. دلیل شما علم اجمالی بود، تا جایی که علم اجمالیه باید فحص بکنی، در حالی که بعد از اینکه نسبت به اون علم اجمالی کلی 10 تا عام را مخصصاشو پیدا کرد، تو عامای بعدی ممکنه بگیم دیگه ممکنه احتمال داره علم اجمالی دیگه میپره. یا تو خود یک عام مثل اهل الله البی بعد از اینکه 2 تا 3 تا مخصص پیدا کرد، در حالی که فحصش تام نیست، علم اجمالی تمام شد. پس دلیل شما اخص از مدعاست. ما میگیم آقا حجیت نهایی همه عمومات به اینه که همه مخصصات رو کامل در منابع به قول ایشون بچرخید و جستجو بکنید، بعد اون وقت میشه معتبر. ولی دلیل اخص از مدعاست. دلیل میگه علم اجمالی، علم اجمالی هم میگه تا اونجایی که یقین داری هنوز مخصصه برو جلو. یه چند تایی که در عمومات پیدا کرد تو بقیه عمومات شک میکنه دیگه لازم نیست، یا در یک عام وقتی که چند تا مخصص پیدا کرد ادامهش دیگه شک داره دیگه، شک. علم اجمالی نیست که بگی با تتمیم بکنید. این اون اشکال مهم در علم اجمالیه که در کلمات مرحوم نائینی آمده. بله، مدعا اونه ولی دلیل اینو نمیگه، همین داریم میگیم، فرض نیست. مدعای ما اینه و مورد اتفاق هم البته هست که میگه باید فحص تام بکنید شما، تا آخر خط باید برید تو این منابع، ولی دلیل شما علم اجمالیه به وجود مخصصه. این علم اجمالی وسط راه رنگ میبازه، همراهتون نیست آخر. یه خورده که اومدید جلو میگه یقین داری هنوزم مخصصه، میگه دیگه نه، یه خودش پیدا کردم دیگه نمیدونم، در حالی که مدعا اون بود که فصل باید بره تا آخر خط. الان هم اجتهاد یعنی این دیگه، شما باید بری تا آخر خط همه فصل انجام بدی، ولی اگر دلیل تو علم اجمالی باشه وسط رفیق نیمه راهه، تا یه حدی میاد همراه، بعد دیگه رنگ میبازه، ساقط میشه، منحل میشه. خب این اشکالیه که به این دلیل اول اومده. خب حالا نه، علم اجمالی شد، شما تسلیم اشکال شدید دیگه، اشکال تسلیم میگید که ولی نمیشه، حالا یه راه دیگه، راه دیگه هم داره دا، ولی حالا این راه. بله، نه، علم اجمالی به یقین به این که نیست که منحل نمیشه، میشه با اون منحلا، ولی قبل از اون منحل میشه. علم اجمالی که دارید که یا 5 تومن به این بدهکارید یا 10 تومن، 5 تومنو که دادید بعدش دیگه علم نداری. اقل و اکثر استقلالی یعنی این، منحل میشه. بله، اقل و اکثر اگه ارتباطی باشه منحل نمیشه. هرگاه علم اجمالی دائر باشه بین اقل و اکثر، اون اقل رو که شما احراز کردید و به دست آوردید، بقیه راه دیگه علم نیست، دیگه احتماله. این انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر استقلالی قانونیه که اینجا هم اجرا میشه. پس بر اساس قانون انحلال علم اجمالی در دوران بین اقل و اکثر، با یافتن تعدادی از مخصص برای تعدادی از عمومات در بقیه دیگه شک دارید، یا در یک عموم با یافتن تعدادی از مخصصها در ادامه دیگه شک دارید و فحص دیگه لازم نیست، در حالی که مدعا اینه که فحص لازمه. خب حالا معلومه که مطالعه نکردید، اگه مطالعه کرده بودید تو ذهنتون الان این بود که نائینی اینجا یه راه حلی داده که اینو انشالله بعد از تعطیلات